ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 تیر ماه سال 1397 برابر با 7 ژوئیه سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم مهمترین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر نفت ایران روز شنبه درباره پیشنهاد نفتی اتحادیه اروپا گفت وزارت خارجه ایران که این پیشنهاد را دیده از جزئیات آن چندان راضی نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه همچنین گفت جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا انتظار دارد تا مسئولیت خود را در حفاظت از برجام انجام دهد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس با رهبران آلمان، فرانسه از بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام انتقاد کرد و گفت پیشنهادهای اروپا خواسته های ایران را تضمین نمی کند. تضمین فروش نفت یکی از شرطهای اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در برجام است. در هفته‌های اخیر و در جریان مذاکرات 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران، با تاکید بر باقی ماندن در برجام گفتند در نگرانی برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران با آمریکا هم نظر هستند. مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد تحریم‌های نفت، انرژی و انتقالات بانکی ایران از 13 آبان آغاز می‌شود. سفارت کره جنوبی در تهران در توییتی هر گونه گزارش مبنی بر توقف واردات نفت و میعانات گازی از ایران در ماه ژوئیه را رد کرد و اعلام کرد دولت کره جنوبی در حال مذاکره با ایالات متحده برای کسب معافیت از محدودیت در خرید نفت ایران است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، خرید نفت از این کشور را در ماه جاری میلادی متوقف کرده و برای ماه ژوئیه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری نخواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 5 تیر ماه گفت کشورهای خریدار نفت ایران از آغاز ماه نوامبر 13 آبان و سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی مذاکرات با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده را تأسف‌انگیز خواند. بیانیه وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه ساعتی پس از پایان گفتگوهای دو روزه مایک پومپئو با مقام‌های ارشد کره شمالی منتشر شد. در این بیانیه واشنگتن متهم شده که می‌خواهد به پیونگ‌یانگ برای توقف برنامه اتمی آن فشار یکجانبه وارد کند. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین بخش خبری. و محمد نواز شریف نخست وزیر برکنار شده پاکستان به اتهام فساد مالی به 10 زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نواز شریف روز جمعه در جلسه غیابی دادگاه حسابرسی ملی پاکستان به اتهام فساد مرتبط با خرید خانه‌های مجلل در لندن به زندان محکوم شد. این دادگاه دختر نواز شریف مریم نواز را نیز به 7 زندان و همسرش محمد صفدر را به 1 زندان محکوم کرد. سردار مظفر عباسی دادستان پرونده روز جمعه گفت حکم دادگاه نشانگر این است که آپارتمان‌هایی با پول فاسد خریداری شدند. این آپارتمان‌ها در کنار هایت پارک لندن واقع شدند. دادگاه پاکستان همچنین علاوه بر حکم مصادره آپارتمان‌ها، نواز شریف را به 10,600,000 دلار و دخترش را به 2,600,000 دلار جریمه محکوم کرد. نوشین.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کره شمالی درباره مقدمات طرح خلع سلاح هسته‌ای به رایزنی پرداخت. مسئولان قضایی ایران از تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرا برای رسیدگی به بازار سکه و ارز خبر دادند.
هر گونه تشکیل دادگاه‌ها و مراجع قضایی اختصاصی هم خلاف عدالت است، هم برخلاف قانون اساسی است.
و به گفته یک مقام گردشگری در ایران، سال گذشته حدود 2.5 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند.
ما نزدیک به 40 ساله که محدودیت هایی رو داریم که در ترکیه به هیچ وجه وجود نداره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پی یک روز و نیم گفتگو با مقامات کره شمالی در مورد مقدمات طرح خلع سلاح آن کشور، کره شمالی را ترک کرد. گفتگوها با کره شمالی در حالی مراحل آغازینش را طی می‌کند که آمریکا با صراحت اعلام کرده در موضوع خلع سلاح کامل کره شمالی قاطعانه گام خواهد برداشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر شنبه به وقت پیونگیانگ پس از یک روز و نیم مذاکره فشرده کره شمالی را به مقصد ژاپن ترک کرد. مایک پومپئو پیش از ترک کره شمالی به خبرنگاران از موفقیت آمیز بودن مذاکرات خبر داد.
ما چند ساعت مکالمه سازنده داشتیم. هرچند مسائل پیچیده است، اما توانستیم در این دیدار تقریبا در تمام مسائل اصلی پیشرفت هایی را تجربه کنیم. در بعضی از نقاط هم پیشرفت های زیادی انجام شده است.
مایک پومپئو گفت ادامه حل و فصل مسائل باقی مانده به 12 ماه ژوئیه کمتر از یک هفته دیگر موکول شده است که احتمالاً 1 یا 2 روز خواهد بود. از جمله مسائل بازپسگیری بقایای کشته شدگان آمریکایی در جنگ 1950 کره به دیدار پیش رو موکول شده است. پومپئو گفت کره شمالی همچنین وجود تأسیسات آزمایشگاهی موشکی خود را تایید کرده و با مقامات آن کشور درباره شرایط تخریب این تأسیسات گفتگو شده است. بنابر گزارش ها دو طرف قرار است کارگروهی را تعیین کنند که وظیفه‌اش تنها پرداختن به جزئیات مراحل خلع سلاح است. جزئیاتی که ایالات متحده میگوید توافق در مورد آنها راه را برای تعطیل کردن کامل برنامه هسته‌ای پیونگیانگ هموار میکند. وزیر خارجه آمریکا بامداد شنبه در گفتگو با هیئت کره شمالی از دیدگاه مثبت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به آینده کره شمالی سخن گفت.
رئیس جمهور ترامپ به آینده روشن برای کره شمالی متعهد است. بنابراین کارهایی که ما انجام می‌دهیم برای ایجاد روابط شفاف و موفقیت‌آمیز بین دو کشور به دور از تسلیحات هسته‌ای است، موضوعی که دو رئیس جمهور ما از ما می‌خواهند.
مایک پومپئو گفتگو با کره شمالی را بسیار مفید و در برگیرنده توافق‌های به دست آمده در نشست سنگاپور بین رهبران دو کشور توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 22 خرداد سال جاری در دیداری تاریخی در سنگاپور با یکدیگر گفتگو و برای یک گام برداشتن در جهت غیرتمی شدن شبه جزیره کره توافقنامه کلی امضا کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده 2 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه از این کشور اخراج شدند. در این باره وزارت خارجه هلند تاکنون موضعی نگرفته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اخراج 2 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران از هلند 1 ماه پیش صورت گرفت. تاکنون اما نه نام، نه سمت و نه دلیل اخراج آن دو اعلام نشده. به نوشته روزنامه‌های آلمان و اتریش، اول بار سازمان اطلاعات و امنیت هلند از اخراج این 2 دیپلمات ایرانی خبر داد، ولی وزارت خارجه این کشور تاکنون در این باره از دادن هر گونه توضیحی به رسانه‌ها خودداری کرده. خبرگزاری آلمان هم از روز جمعه که این خبر اعلام شده تلاش کرده اطلاعات تازه‌ای از وزارت خارجه هلند به دست آورد، ولی تاکنون موفق نشده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند سوای سفیرش علیرضا جهانگیری دارای 11 کارمند است، ولی تاکنون اعلام نشده مشغله 2 دیپلمات اخراجی این سفارت چه بوده. در میان روزنامه اتریشی استاندارد به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده یک مقام بلندپایه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود در واکنش به اخراج دو تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه گفته بازداشت اخیر یک دیپلمات ایرانی در آلمان و اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند بخشی از حرکت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اختلال و ضربه زدن به تلاش‌هایی در سمت و سوی نجات توافق هسته‌ای است. به دنبال دستگیری یک دیپلمات شاغل سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، وزارت خارجه ایران هم در واکنشی این بازداشت را توطئه‌ای در جهت تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود دیپلمات سفارت ایران در اتریش را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. اسدالله اسدی نام این دیپلمات است و در مزان این اتهام قرار دارد با یک زوج ایرانی ساکن بلژیک که گفته می شود قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس را داشتند در ارتباط بوده. پیش از این پلیس بلژیک در خودروی این زوج ایرانی 500 گرم مواد منفجره پیدا کرده بود. بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در شهر وین و اعلام اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند در حالی صورت گرفته که وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه که خواهان حفظ توافق اتمی و یا برجام هستند روز جمعه با وزیر خارجه ایران در شهر وین دیدار و گفتگو کردند که در نهایت به نوشته شماری از روزنامه‌های آلمان این گرد همایی با پیشرفتی همراه نبود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
رقابت تسلیحاتی که در این منطقه هست باعث و بانیش خود حکومت اسلامی ایرانه. وجود جنگ حکومت اسلامی باعث و بانیشه. کلمه جنگ پایه حکومت اسلامی و با این کلمه است که حکومت تا حالا به پیش برده، دشمن ساختن و دشمن سازی.
بدون اینکه مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند، اصلا جمهوری اسلامی مردم ایران نمیخوان. مردم ایران یه جمهوری مردمی میخوان. پس من خواهش میکنم که این پیام منو پخش بکنین اگر شما واقعا با مردم هستین.
همیهنان جان و خرد، سفر اخیر پرزیدنت روحانی به اروپا به روشنی آخر خط برای رژیم و آخرین میخ بر تابوتش. برترین شانسی هستش که ما درون مرزی ها، برون مرزی ها، از هر آیین، روش و گروهی که هستیم بیام هم صدا با هم هماهنگ بشیم که چگونه میهنمون رو رها کنیم و بازسازیش رو آغاز.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز شنبه خبر داد که برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز شعبه ویژه‌ای در دادسرا پیش بینی شده. بعضی از حقوقدانان در ایران با پیش بینی دادسرای ویژه برای مظنونان به تخلف در این پرونده موافقند و بعضی دیگر هم مخالف. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید رئیس قوه قضاییه دستور پیشبینی شعبه‌ای ویژه را برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز داده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی در این زمینه دستوراتی صادر شده است خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش‌های مختلف و علاوه بر استعلامات، پلیس هم به دستور مقام‌های قضایی دادسرای ویژه تعدادی مظنون را بازداشت کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران افزوده است که پرونده‌های مربوط به حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل شده ولی تا حالا کیفرخواستی برای این پرونده‌ها صادر نشده است. نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران از این اقدام قوه قضایی استقبال میکند.
این که بیان دادسراهای اختصاصی تشکیل بدن مسبوق و سابقه است. هم الان ما داریم دادسرای امور اقتصادی، هم الان داریم دادسرای کارکنان دولت. که مطبوعات هم در اونجا رسیدگی میشه، یا دادسرایی داره مربوط به نظام پولی و بانکی. این ایراد نداره از باب تخصصی که میطلبی موضوع، این که یه چوبه ویژه یا حتی یک ناحیه‌ای از اون دادسرا رو اختصاص بدن، هم الان موجوده داریم و مسئول مسابقه است. حقوق عمومی داره تعظیم میشه. من خیلی استقبال میکنم که چنین شعبه ویژه‌ای تشکیل بشه با یک اختیار بیشتر که نداره، با یک تمرکز و با گرفتن تخصص کارشناسا بیان و این وضع رو روشن کنن. انصافا جامعه منتظر تصمیم چنین مرجعی هست که متمرکز کار کنن و نتیجه رو به جامعه اطلاع بده.
اما قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان دیگر در تهران، معتقد است پیشبینی دادسرای ویژه در این مورد مخالف قانون اساسی است.
طبق قانون اساسی باید محاکم عمومی وجود داشته باشه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی خلاف اصل عدالت و خود قانون اساسی هست. مثلا دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از اولش خلاف قانون بوده. و الا اگه قرار باشه هر کسی بخواد دادگاه ویژه درست کنه یا اینکه مراجعی درست کنه که در کار قضا دخالت کنه، همه اینا خلاف قانونه. مثلا نمونه‌ها شما داریم الان، این حس خانگی افراد خلاف قانون هست. ولی خب ما دیدیم که الان دادگاه انقلاب به خاطر همین حرفی که من زدم که یک حرف قانونی و به منزله دفاع از حقوق و قانون اساسی است، برخورد غیر قانونی کردن. به هر حال هر گونه تشکیل دادگاه‌ها و مراجع قضایی اختصاصی هم خلاف عدالت است، هم برخلاف قانون اساسی است. تنها استثنایی که وجود داره، اون هم به موجب خود قانون اساسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح است که اون صراحت قانون اساسی داره دیگه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی تأسیس بشه خلاف قانون است.
اختلاف نظر اصلی بر سر اولویت‌ها در شیوه برخورد به مسئله است. در این بخش دیگر از پاسخ، نعمت احمدی هم شیوه مطلوب برخورد را مشخص می‌کند و هم می‌گوید چرا باید میان خرید سکه و خرید ارز از لحاظ حقوقی تفکیک قائل شد.
در مورد سکه، اون افرادی که نام نویسی کردن به باور من جرمی رو انجام ندادن، اتفاقا باید تشویق بشن. فردی اومده پول نقد خودشو داده و به نسیه یک کارتایی رو گرفته یا یک شماره رو گرفته که بعداً بانک مرکزی بهش سکه بده و فقط هم نداشته، هر چقدر میتونسته بخره. اما اگر در اون پولشویی صورت گرفته باشه یا اگر پولایی که این افراد جمع و جور کردن از ناحیه ناسوابی باشه، اون بحث جداگانه‌ایه. اگر در مورد سکه باشه که مطلبی نیست، ولی اگر در مورد ارز باشه جامعه هم نیاز داره، چون اتفاقات عجیبی افتاده. طی این مدت شرکت‌های مختلفی که موضوعشون هم نبوده یا بعداً به اون موضوعشون به حوزه کاریشون بحث واردات رو وارد کردن، آمدن ارزهایی رو گرفتن با قیمت 4200 تومان و اومدن قیمت‌های بالایی رو با 8000 تومان دادن. و اون کاری که وزیر ارتباطات کرد، باید دیگر وزرا هم این کار رو انجام بدن. این وزیر ارتباطات روزی که مسئله اعتصاب بخش موبایل صورت گرفت، ایشون رفت داخل این پاساژ مربوط به موبایل‌ها و در اونجا اون لیست رو برملا کرد، هرچند با تأخیر، اما کاری کرد. کارستان این توقع میره از دیگر وزرا مثل وزیر بازرگانی که این همه از اون افرادی آمدند ارز رو گرفتند، اونم شفاف سازی بکنه، نه اینکه 15 روز مهلت بذاره که 15 روز میخوان چیکار بکنه. و بانک مرکزی هم به همین صورت مثل وزیر ارتباطات بیان اعلان بکنن اسامی رو، وضعیت کاملا روشن میشه تا تغییراتی رو صورت ندادن و احیانا خدای نکرد دستکاری‌های صورت نکرد.
به هر حال چند ساعت پیش از انتشار خبر دستور صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه برای پیشبینی دادسرای ویژه، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هم از تشکیل تیمی خبر داد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی. حالا قاسم شعله‌سعدی، نماینده سومین و چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، میگوید راه مطلوب برای حل مسئله خرید ارز نه در دست پلیس است و نه در دست دادسرای ویژه.
اولا مثلا خرید و فروش و اینا از قبل واقع شده و جرم نبوده، نمیتونن طبق قانون اساسی عملی که در گذشته جرم نبوده اون رو به موجب قانونی که الان میخوان وضع کنن، مقررات که الان میخوان وضع کنن، اون رو جرم اعلام کنن و اثر این رو به گذشته تسری بدن. در این مورد عطر مصدق نمیشه، قوانینی و مقررات عطر مصدق میشه که به نفع متهم باشه نه به ضررش. اما اینکه این بحران رو چگونه حل بکنن، راه حل سیاسی بوده. مشکلات اقتصادی ایران چون ناشی از سیاست‌های ما هست و سیاست‌های کلان نظام موجب این مشکلات اقتصادی شده که حالا من دو سه تاش میتونم اعلام بکنم، یکی سیاست‌های ما هست که موجب تحریم‌های بین‌المللی شده از قبیل سیاست اتمی یا سیاست خارجی ما، دوم فقدان امنیت سرمایه‌گذاری به خاطر وجود دادگاه‌های اصل 49 و غیره که اموال مردم مصادره می‌کنند و در نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری نیست و اقتصاد رو به اضمحلال میره به این دلیل، و سوم اینکه اون بخشی هم که در داخل وجود داره قسمت عمده‌اش در اختیار نهادهای نظامی و شبه نظامی است و در نتیجه مانع رقابت و تولید بخش خصوصی شده، در نتیجه خلعیت کردن از اونا باز نیازمند به یک اراده سیاسی هست. خب اگر فقط همین سه قلم اصلاح بشه، اقتصاد ایران میتواند روند بهبود رو پیدا بکنه و شکوفا بشه. بنابراین به نظر من مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی و دلایل سیاسی داره، راه حلش هم راه حل سیاسی است، راه حل اقتصادی نیست. با این بگیر و ببندا مشکل حل نخواهد شد.
پس از بی‌ثباتی ماه‌های اخیر در بازار ارز ایران، دولت به تعدادی از شرکت‌ها ارز دولتی اختصاص داد. در پی اقدام دولت، گزارش‌های درباره تخلف بعضی از شرکت‌های دریافت کننده ارز منتشر شد. کار تا حدی بالا گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری درباره این پرونده گزارش دقیق خواست. تازه ترین فصل این داستان ادامه دار پیشبینی دادسرای ویژه پیگیری پرونده بازار سکه و ارز است.
محمد ثابت اقلیدی، سرپرست برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ایران، میگوید سال گذشته حدود 2,500,000 ایرانی به ترکیه سفر کردند. او کمتر بودن هزینه سفر به ترکیه و همچنین ارائه خدمات مطلوب به گردشگران را از دلایل آن دانسته. فرهنگ قویمی در گفتگو با دلبر توکلی، خبرنگار در واشنگتن، ابتدا تعریف او را از گردشگر در مفهوم جهانی پرسیده.
بر اساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی، وقتی فردی از کشور خودش یا از اون شهر و استان خودش خارج میشه، وارد کشور دیگه، شهر یا استان دیگه میشه، بیش از 24 ساعت و کمتر از 48 ساعت اونجا میمونه، اون رو در آمار توریست یا گردشگر میتونن که حساب بکنن. اما اینکه این فرد پول هزینه میکنه، میره هتل، میره رستوران، خرید میکنه، سوغاتی میخره، میره جاهای دیدنی یا نه، و به اقتصاد، رونق اقتصاد اون منطقه کمک میکنه، اون تعریف دیگری برای گردشگر داره و اون گردشگر واقعی هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد ثابت اقلیدی، سرپرست برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ایران، در واقع گفته علت این که ایرانی ها ترجیح میدن به سفرهای خارجی برن و از جمله به ترکیه، این هست که عواملی از جمله ضعف در زیر ساخت ها نظیر سیستم حمل و نقل و همچنین دشواری های قانونی و مسائلی چون حجاب و اینجور چیزها رو ذکر کرد. به نظر شما علاوه بر این مسائل آیا دلایل دیگری هست که موجب میشه ایرانی ها حتی در داخل کشور گردشگری کمتر بکنند؟
یکی از مواردی که ایشون بهش مستقیما اشاره نکرده اینه که ما نزدیک به 40 ساله که محدودیت هایی رو داریم که در ترکیه به هیچ وجه وجود نداره. اگر که یک نفر بخواد در ایران به راحتی بشینه توی یک کافه و یه لیوان آبجو بخوره، نمیتونه این کار بکنه. باید کلی هزینه بکنه و بره در ترکیه تا بتونه که در فضای آزاد یک لیوان مشروب بخوره. اگر که بخواد بره تو دیسکو برقصه، همچین امکانی براش وجود نداره. موضوع فقط جاده و اماکن اقامتی و هتل نیست. طبیعی ترین تفریحات، ساده ترین تفریحات، یا حتی یه مهمونی ساده خانوادگی، یه جشن، میبینیم که خیلی از عروسی ها الان در ترکیه، عروسی های ایرانی در ترکیه برگزار میشه، برای اینکه به جای اینکه هزینه کنن و بعد میان بریزن همشون رو بگیرن، در تمام طول مدت عروسی همه آدم ها در بهترین شب زندگیشون عروس و داماد نگران این باشن که بیان ببرنشون، خب میدن در ترکیه این هزینه رو میکنن بی درد سر و از زمانشون خودشون لذت میبرن، از هزینهشون استفاده بهینه میکنن و یک قدم اونورتر مراسمشون رو اجرا میکنن. یعنی موارد خیلی زیادی هست، فشارهایی که میارن، خفقانی که در ایران وجود داره. یک بخشی از آمار گردشگرایی هم که به ترکیه میرن، آمار کسایی که برای گرفتن ویزا به سفارت امریکا رجوع میکنن که تعدادش کم نیست، توی ترکیه میمونن پشت در سفارتخونه های خارجی.
یک عضو شورای شهر تهران خانم ناهید خداکرمی در یک پیام توییتری بر رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت فرودگاه و مناطق آزاد به عنوان راهی برای گسترش صنعت گردشگری تاکید کرده بود. آیا به گمان شما این گونه کارها میتونه تأثیری در توسعه گردشگری داشته باشه؟ مقام‌های ایران اصولاً اقداماتی برای توسعه صنعت گردشگری در ایران انجام میدن؟
می‌دونید در ایران همه چیزی بنا و زیرساخت اولیه‌اش سیاسی و مذهبی، حتی بیشتر مذهبی تا سیاسی. تا زمانی که علما اعلام نکنند که ورود آدم خارجی به ایران هیچ ایرادی نداره و میتونه بیاد، اینا نجس نیستن، اینا کشور رو خراب نمیکنن، اینا برای تخریب فرهنگ ما و تغییر زنان و مردان ما نمیاد به ایران، این رو اعلام نکنن، ما بهترین هتل های دنیا، بهترین جاده ها رو داشته باشیم، اون خواست اصلی بر ورود گردشگر و توسعه اقتصادی ایران از این راه تا موقعی که نباشه رونق نخواهد گرفت. همیشه فقط در حد حرف و کلام این باقی مونده. و از طرفی درسته که یکی از دلایل این که گردشگر خارجی وارد نمیشه و ما با انبوه گردشگر خارجی مواجه نیستیم مسئله حجاب هست، اما این همش نیست. مهمترین چیز بحث امنیته، به خصوص این که سازمان جهانی جهانگردی هر ساله مناطق امن برای گردشگری رو اعلام میکنه. از ایران جز مناطق امن گردشگری سالهاست که وجود نداره، به علاوه بر تهدیدهایی که خود ایران میشه به دلیل اینکه دور ایران تماما پر از جنگ، ایران جز مناطق امن نیست و ما داریم مواردی که گردشگرایی که به ایران سفر کردن حتی به عنوان گروگان گرفته شدن. در هر صورت مردم وقتی که میبینن که خانم نازنین زاغری وارد کشورش میشه و هنوز توی زندان هست، شما فکر میکنین که چند تا خانم انگلیسی حاضر میشن با روسری یا بدون روسری وارد ایران بشن؟
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با دلبر توکلی خبرنگار در واشنگتن. اما در ادامه بازی‌های حذفی یک چهارم نهایی در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه، امروز چهار تیم با هم مسابقه میدن. انگلستان و سوئد که ساعتی پیش در برابر هم بازی کردند و با نتیجه 2-0 به نفع انگلستان به پایان رسید، درباره مسابقه دوم امروز و حواشی دیگر فوتبال با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو داشتم.
بازی روسیه و کرواسی در واقع آخرین بازی مرحله یک چهارم نهاییه. دو تیم از اروپای شرقی و میزبان جام جهانی یک سمت ماجراست و کرواسی که فوق‌العاده است و ستاره‌های بزرگی رو در اختیار داره، در قامت حتی مدعی فتح جام ظاهر شده. بازی خیلی سختیه، گرچه شانس کروات‌ها بیشتر ارزیابی میشه برای اینکه بتونن از این مرحله به سلامت راهی مرحله نیمه نهایی بشن.
آقای رستم‌پور، حالا از جام جهانی در همون رابطه برگردیم به ایران. علی مطهری نماینده که مردم تهران در مجلس یه پست اینستاگرامی گذاشته که هم خیلی لایک گرفته و همزمان خیلی هم با انتقاد زیاد کاربرای شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. ماجرا اینه که آقای مطهری توی پست اینستاگرامیش از اینکه تیمای فوتبال چند ملیتی هستن انتقاد کرده و گفته که تیم ملی هر کشور فقط باید از همون ملیت تشکیل شده باشه و حتی بازیکنان دورگه هم تونا نباشن.
خیلی باستاب عجیبی پیدا کرد و اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گرفت. مدیر این که اصلا این اظهارات در واقع تاییدیه بر تصفیه نژادی، بر پاکسازی قومیتی و اظهار نظری که خصوصا در این شرایط کشور که خیلی انتظار دارن مسئولین مجلس توی عرصه‌های دیگه‌ای فعالیت کنن در زمینه تامین آبرد مردم و مشکلاتی از این دست، آقای مطهری داره فیفا رو نصیحت میکنه که تیم فرانسه حق نداره از بالا تعبیری که ایشون به کار برده و این هم واقعا در خور تعمق گفته قولهای آفریقایی، در حالی که خودمون بازیکنها در واقع پدر مادرشون مهاجرت کردن تو این کشور به دنیا اومدن اونجا بزرگ شدن و خریداری نشدن، در واقع انتخاب خودشون بوده، میتونستن برای تیمای ملی سرزمین پدری و مادریشون بازی کنن، کما اینکه خیلی ها این کارو کردن و این هم اهانت به اونها هستن، اهانت به ملیت اونهاست. و ضمن اینکه خود تیم ملی فوتبال ایران هم بازیکنان دورگه داره، بازیکنان مهاجر داره و باید اینو بررسی کرد که اصلا چرا پدر مادر اینها دهه پیش دو دهه قبل مهاجرت کردن و کشور رو ترک کردن، چه اتفاقاتی افتاد، چقدر تبعیض دیدن، نارضایتی داشتن که حاضر به ترک وطن شدن. و به جای پاسخگویی به این سوالات متاسفانه مباحثی رو مطرح میکنن که در واقع زمینه نژادپرستانه داره.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنوید. تا دقایق دیگر مسابقه کرواسی و روسیه هم شروع خواهد شد. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.